این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
فصل ششم، چگونه افراد را برای موفق شدن ترغیب کنیم؟ پیت بارلو یکی از دوستان قدیمی من بود. او با سگ و اسب نمایش اجرا می کرد و عمرش در سفر با سیرک ها و نمایش های جوراجور می گذشت. عاشق این بودم که بیستم و ببینم که پیت سگهایش را چطور برای نمایش تربیت می کند. متوجه شده بودم که هر وقت سگی کوچکترین پیشرفتی می کند، پیت دستی به سر و گوشش می کشد و به او یک تکه گوشت می دهد و تشویقش می کند که درست از پس کاری برآمده است. این کار ابداً جدید نیست. تربیت کنندگان حیوانات قرن هاست که از همین شیوه استفاده می کنند. فقط سؤال من این است که ما چرا در هنگام عوض کردن مردم از همان شیوه که برای عوض کردن سگ ها به کار می بریم استفاده نمی کنیم؟ چرا به جای شلاق از گوشت استفاده نمی کنیم؟ چرا به جای سرزنش از تحسین استفاده نمی کنیم؟ بیایید حتی کوچکترین پیشرفت را نیز تحسین کنیم. این کار باعث می شود سایرین هم پیشرفت کنند. دکتر روانشناس جسلیر در کتابش با نام چیزی نیستم جز یک نوزاد و همانم که می گیرم می گوید تحسین مثل خورشید است که روح انسان را گرم می کند. ما بدون خورشید رشد نمی کنیم و گل نمی دهیم. با وجود این اغلب ما همیشه آماده ایم که باد سرد انتقاد را به سوی وجود هم بدمیم و کم و بیش از این که به هم نوع خود گرمای تحسین و تمجید را ببخشیم اکراه داریم. به زندگی گذشته ام که فکر می کنم می بینم چطور چند کلمه تحسین آمیز کل آینده مرا تغییر داد. آیا شما نمی توانید در مورد زندگی خود چنین حرفی بزنید؟ تاریخ پر است از شواهد گوناگون تأثیر تحسین در افراد مختلف. مثلا سالهای قبل پسر 10 ساله‌ای در کارخانه‌ای در ناپل کار می کرد. او آرزو داشت خواننده بشود، ولی اولین معلم موسیقیش او را ناامید کرد و گفت تو نمی توانی آواز بخوانی، تو اصلا صدا نداری، صدایت مثل بادی است که از وسط پرده کرکره می وزد. ولی مادرش که دهقان فقیری بود او را در آغوش گرفت و تحسینش کرد و گفت که می داند او می تواند بخواند و می بیند که در موسیقی پیشرفت کرده است. این زن پا برهنه راه می رفت تا بتواند پول جمع کند و پسرش را به کلاس موسیقی بفرستد. تشویق و تحسین این مادر روستایی زندگی پسرک را به کلی تغییر داد. اسم این پسر نکریکو کاروز و بزرگترین و مشهورترین خواننده اپرای دوره خود بود. در اوایل قرن 19 هم مرد جوانی که اهل لندن بود آرزو داشت نویسنده شود، ولی انگار همه چیز علیه او بود. او هرگز نتوانست بیشتر از 4 کلاس درس بخواند. پدرش را به زندان انداخته بودند چون نتوانسته بود قرضهایش را بدهد و این پسر جوان خیلی خوب درد گرسنگی را می شناخت. بالاخره در یک زیرزمین تاریک پر از موش کاری پیدا کرد. او باید روی شیشه های مرکب برچسب می زد. شبها هم در یک اتاق زیر شیروانی متروک با 2 پسر دیگر که از بچه های ولگرد لندن بودند همخانه بود. او به توان نویسندگی خود اعتماد اندکی داشت. به همین خاطر اولین داستانش را در تاریکی شب و یواشکی پست کرد که کسی او را نبیند و به او نخندد. داستانهایش یکی پس از دیگری رد می شدند. بالاخره روز بزرگی که قصه اش را پذیرفتند پیش آمد. یک پول سیاه هم برای این قصه به او ندادند، ولی سردبیر یک نشریه کارش را تحسین کرد و استعداد او را تشخیص داد. او به قدری هیجان زده شده بود که بی هدف در خیابانهای لندن می گشت و سیل اشک از چشمهایش جاری بود. این تشخیص که یکی از قصه هایش خوب است باعث شد کل زندگی او تغییر کند. اگر این تشویق وجود نداشت شاید او در همان زیرزمین های پر از موش کارخانه ها می پوسید و شما هم هرگز نام چارلز دیکنز را نمی شنیدید. پسر دیگری در لندن در یک بقالی پادویی می کرد. او مجبور بود صبحا ساعت 5 از خواب بیدار شود، مغازه را آب و جارو کند و مثل یک برده 14 ساعت در روز کار کند. کارش بیگاری به تمام معنا بود و او از آن نفرت داشت. 2 سال که گذشت دیگر طاقت نیاورد. یک روز صبح از خواب بیدار شد و بی آنکه معطل خوردن صبحانه شود راه افتاد و 15 مایل پیاده راه رفت تا خودش را به مادرش برساند و با او حرف بزند. مادر او در خانه‌ای کلفتی می کرد. ابتدا از کوره در رفت. بعد به التماس افتاد. بعد گریه کرد. بعد قسم خورد که اگر ناچار شود در مغازه بماند خودش را خواهد کشت. آن وقت یک نامه طولانی و پر از اشک و آه به مدیر پیر مدرسه سابقش نوشت و به او گفت که دلش سخت شکسته است و دیگر نمی خواهد زندگی کند. مدیر مدرسه سابقش او را کمی تحسین کرد و به او اطمینان داد که واقعاً آدم با استعدادی است و لیاقت چیزهای بهتری را دارد و به او پیشنهاد کرد معلم شود. این تحسین آینده پسر را عوض کرد و باعث شد او تأثیری عمیق بر تاریخ ادبیات جهان بگذارد. آن پسر به کارش ادامه داد و تعداد بیشماری شاهکار نوشت و با قلمش بیش از 1,000,000 دلار ثروت به دست آورد. شما حتما نام او را شنیده اید. نامش اچ جی ویلز بود. استفاده از تحسین به جای انتقاد، اساس نظریه تربیتی بزرگترین روانشناس معاصر بی اف اسکینر است. او با آزمایش هایی که روی حیوانات و انسان ها انجام داد، ثابت کرد که چگونه وقتی انتقاد را کم و روی تشویق تکیه می کنیم، اعمال نیک انسان ها تقویت می شوند. و اگر به اعمال بدشان توجه نکنیم، خود به خود ضعیف می شوند. جان رینگلز پاو اهل راکی مانت کالیفرنیای شمالی از این روش برای کنار آمدن با فرزندانش استفاده کرد. در خانواده آنها هم مثل بسیاری از خانواده ها اینجور به نظر می رسید که شکل اصلی رابطه با فرزندان فریاد زدن بر سر آنهاست و مثل همه خانواده ها بچه های آنها هم بعد از هر جلسه به جای آن که بهتر شوند بدتر می شدند و حال و روز والدینشان هم تعریفی نداشت. انگار مشکلات آنها تمامی نداشت. آقای رینگلز پا تصمیم گرفت از بعضی از اصولی که در کلاس ما یاد گرفته بود برای حل این مسائل استفاده کند. او میگوید من و همسرم تصمیم گرفتیم به جای خردگیری از بچه ها از تشویق استفاده کنیم. البته موقعی که آنها کارهای بدی انجام میدادند این کار آسان نبود. واقعا نمیشد چیزی در آنها برای تشویق پیدا کرد. هر جور بود سعی کردیم چیزهایی پیدا کنیم و در ظرف 1-2 روز اول واقعا این کار مشکل بود. با این روش ما کم کم بعضی از خطاهایشان کم شد. داشتند به تشویقهای ما خو می گرفتند. کم کم سعی کردند کارهایشان را درست انجام دهند. هیچ یک از ما باورمان نمی شد. البته این قضیه تا ابد ادامه پیدا نکرد، ولی هنجارهای رفتاری آنها به حد قابل قبول رسید و دیگر لازم نبود مثل گذشته عکس‌العمل نشان بدهیم. کارهای درست بچه ها خیلی بیشتر از کارهای اشتباهشان بود. همه اینها حاصل اندکی تشویق به جای سرزنش کارهای اشتباه بچه ها بود. این قضیه در کار هم مصداق دارد. کیت روپر اهل وودلند هیلز کالیفرنیا این اصل را در چاپخانه خود به کار گرفته است. بعضی از کارهایی را که به چاپخانه او ارجاع می دادند کیفیت بسیار بالایی داشتند. کارگر چاپی که این کار را انجام می داد تازه استخدام شده بود و نمی توانست کار را درست انجام بدهد. سرپرست او واقعا از دستش عصبانی بود و فکر می کرد او از کار تفره می رود و جدن قصد داشت به خدمات او خاتمه بدهد. ولی آقای روپر این موضوع را فهمید، شخصا به چاپخانه رفت و با آن کارگر گفتگو کرد. او به مرد جوان گفت که از بعضی از کارهایی که انجام داده است بسیار راضی است و حتی بعضی از آنها بهترین کارهای چاپخانه بودند. او خاطرنشان ساخت که دقیقاً کار او برای چاپخانه ارزشمند بوده است و او می‌خواهد که همچنان به همکاری با او ادامه بدهد. آیا فکر می‌کنید که این برخورد روی کارگر چاپ تأثیر گذاشت؟ در ظرف چند روز برخورد او به کلی تغییر کرد. او به بقیه کارگرها گفت که یک نفر در چاپخانه هست که واقعاً برای کار او ارزش قائل است و از آن روز به بعد تبدیل به کارگری فداکار و امین شد. کاری که آقای روپر کرد تملق‌گویی نبود. او به گفتن جمله تو خوب هستی اکتفا نکرد. او دقیقاً به این نکته اشاره کرد که کار او برتر و بهتر از بقیه بوده است. از آنجا که او به کار خاصی اشاره می کرد و از کلیات سخن نمی گفت، تحسین او برای کسی که آن را دریافت می کرد معنی دارتر می شد. هر کسی دوست دارد از او تحسین شود، ولی وقتی تحسین انحصاری شد صمیمانه می شود و ابداً این معنی را نمی دهد که کسی فقط برای خوش آمد دیگری او را تحسین کرده است. یادتان باشد که همه ما شیفته تحسین و توجه هستیم و تقریباً هر کاری می کنیم که آن را به دست آوریم، ولی هیچ کس از ریا و تملق خوشش نمی آید. بگذارید تکرار کنم. اصول آموخته شده در این کتاب فقط هنگامی به کار می آیند که از صمیم دل بیان شده باشند. من نمی خواهم کیسه‌ای پر از حقه و چشم بندی به شما بدهم، بلکه می خواهم شیوه جدیدی در زندگی به شما بیاموزم.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
درباره تغییر دادن دیگران سخن گفتیم. اگر من و شما بتوانیم آدمهایی را که با آنها در تماس هستیم به این تشخیص برسانیم که گنجینه‌های پنهان وجود خود را کشف کنند، خیلی بیشتر از تغییر دادن مردم برای آنها کار کرده ایم. با این شیوه در واقع ما آنها را متحول ساخته ایم. آیا اغراق می کنم؟ اگر این طور فکر می کنید به سخنان افسانه‌ای ویلیامز جیمز، یکی از برجسته ترین روانشناسان و فیلسوفان آمریکا توجه کنید. در مقایسه با آنچه که باید باشیم، نیمه بیداریم. ما فقط از بخش کوچکی از منابع جسمی و ذهنی خود استفاده می کنیم. به عبارت دیگر، افراد بشر در چهارچوب محدودیت‌های خود ساخته زندگی می‌کنند. آنها صاحب توانایی‌های گوناگونی هستند که از روی عادت از آنها استفاده نمی‌کنند. بله، شمایی که دارید این خطوط را می‌خوانید، صاحب توانایی‌های گوناگونی هستید که از روی عادت از آنها استفاده نمی‌کنید و یکی از این توانایی‌ها که شما تا حد نهایت از آن استفاده نمی‌کنید، قدرت معجزه آسای تشویق دیگران و الهام بخشیدن به آنها با تشخیص امکانات و استعدادهای بالقوه آنهاست. استعداد و توانایی با انتقاد پژمرده می شود و با تشویق شکوفه می دهد. برای آنکه بتوانید به شکل مؤثرتری مردم را رهبری کنید، این اصل را به کار گیرید. اصل 6. کوچکترین پیشرفت را در دیگران تحسین کنید. در تحسین خود صمیمی و صادق باشید. فصل 7. انسانها را با نام نیکو بخوانید. وقتی یک کارگر خوب بنای شلختگی را می‌گذارد چه می‌کنید؟ می‌توانید بیرونش کنید، ولی این کار مسئله‌ای را حل نمی‌کند. می‌توانید توبیخش کنید، ولی این کار معمولاً باعث بیزاری می شود. هنری هنگ، مدیر تعمیرگاه یک شرکت بزرگ واسطه فروش کامیون در لاول ایندیانا، مکانیکی داشت که کارش پایین تر از سطح رضایت بخش بود. او به جای سرزنش یا تهدید مکانیک، او را به دفترش صدا زد و با او گفتگوی صمیمانه‌ای را انجام داد و به او گفت: بیل، تو مکانیک خوبی هستی و سالها در این زمینه خیلی خوب کار کرده ای. خیلی از مشتری ها از کار تو پیش ما تعریف کردند. با وجود این، این اواخر سرعت کارت کم شده است و به اندازه استاندارد خودت کار نمی کنی. چون سابق بر این مکانیک بسیار برجسته‌ای بوده ای، احساس کردم شاید بخواهی بدانی که من از این وضع خوشحال نیستم و شاید دو نفری بتوانیم راهی برای حل مسئله پیدا کنیم. بیل پاسخ داد متوجه نبوده است که استاندارد کارش پایین آمده است و به رئیسش اطمینان داد که کارش را خوب بلد است و در آینده سعی می کند آن را پیشرفت دهد. آیا او این کار را کرد؟ مطمئن باشید همین طور است. او بار دیگر مکانیکی سریع و کامل شد. با آبرو و اعتباری که آقای هنک به او داد، این مکانیک چطور می توانست کاری پایین تر از آنچه که در گذشته انجام داده بود انجام دهد؟ ساموئل وکلین، رئیس کارخانه لوکوموتیو سازی بالدوین می گوید یک آدم عادی را می شود راحت به طرف خواسته خود هدایت کرد، به شرط آنکه به او احترام بگذارید و نشانش بدهید که برای بعضی از توانایی های او ارزش قائلید. به طور خلاصه، اگر می خواهید شخصی در کارش پیشرفت کند، جوری رفتار کنید که انگار صفت خاصی یکی از مشخصه های برجسته شخصیت اوست. شکسپیر می گفت اگر فضیلتی را ندارید، فرض کنید که دارید، و بدیهی است که دیگران هم بهتر است فضیلتی را که می خواهید داشته باشند وانمود کنید که دارند. به آنها ارزش و اعتباری بدهید تا سعی کنند صاحب آن شوند و گمان نکنند که در چشم شما بی اعتبارند. جورج تلبلانک در کتابش به نام یادگارها، زندگی من با مترلینک، تحول حیرت‌آور یک سیندرلای خنگ بلژیکی را چنین توصیف می کند. خدمتکاری از هتل مجاور غذایم را برایم آورد. به او مری ظرفشوی می گفتند، چون کارش را با ظرفشویی شروع کرده بود. او یک جور هیولای چپچشم چلاغ بود که نه قیافه داشت نه روحیه. یک روز موقعی که بشقاب ماکارونی مرا در دست‌های قرمزش گرفته بود، نگاهی به قیافه ابلهانه‌اش کردم و گفتم مری، میدانی چه گنج‌هایی در وجود تو هست؟ مری که عادت داشت همیشه احساسات خود را کنترل کند، لحظه‌ای بهتش زد. جرأت نداشت کوچکترین حرکتی بکند، چون می‌ترسید فاجعه‌ای روی دهد. بعد ظرف را روی میز گذاشت، آهی کشید و با زیرکی که در او سراغ نداشتم گفت خانم، هیچ وقت این را باور نکردم. تردید نداشت و سؤالی هم نپرسید. به آشپزخانه برگشت و حرفی را که به او زده بودم برای دیگران تکرار کرد. نیروی ایمان را هیچ کسی نمیتواند مسخره کند. از آن روز به بعد حتی دیگران هم اعتبار خاصی برای او قائل بودند، ولی حیرت آورتر از همه تغییری بود که در مری خنگ اتفاق افتاده بود. حالا که او باور کرده بود صاحب فضائل پنهان است، شروع به مراقبت از صورت و هیکلش کرد و جوانی نابود شده اش شکوفا شد و کم کم پریدگی رنگش از بین رفت. 2 ماه بعد گفت که به زودی با برادرزاده رئیس مهمانخانه ازدواج خواهد کرد. یک جمله کوتاه کل زندگی او را تغییر داد. جورج لبلانک به مری ظرفشوی اعتبار داد و بر اساس آن زندگی او متحول شد. بیل پارکر، نماینده فروش شرکت خوراک در دیتون بیچ فلوریدا، درباره خط تولید جدیدی که در شرکتش داشت راه می افتاد بسیار هیجان زده بود و وقتی فهمید مدیر بازاریابی مستقل و بزرگی فرصت چنین کاری را از او گرفته است بسیار عصبی شد. او در تمام طول روز روی این غم چمباته زده بود و می خواست قبل از آن که به خانه برگردد به شرکتش برگردد و دوباره سعی خود را بکند. او به مدیر بازاریابی گفت جک، امروز صبح که از اینجا رفتم فهمیدم که به تو تصویر کاملی از خط تولید جدیدمان ندادم و میخواهم کمی از وقتت را بگیرم تا نکاتی را که به تو نگفتم بگویم. من همیشه به این واقعیت که تو آماده‌ای به حرف حساب گوش کنی و اگر قانع شدی عقیده‌ات را عوض کنی احترام گذاشتم. آیا جک دوباره به حرفهای او گوش میکرد؟ خیر، تا به او اعتبار و ارزش نمی بخشید این کار را نمی کرد. یک روز صبح دکتر مارتین فیتزهوف، دندان پزشک اهل دوبلین ایرلند، موقعی که یکی از بیمارانش به او گفت وسایل دندان پزشکیش خیلی تمیز نبودند، واقعا یکه خورد. واقعیت این که بیمار چندان هم متوجه وسایل نشده بود و گیریم هم که می شد. به عنوان یک فرد غیر متخصص نمی توانست خیلی اظهار نظر دقیقی بکند. وقتی که بیمار رفت، دکتر فیتزهوف به مطب برگشت و یادداشتی به این مضمون برای زنی که دو بار در هفته می آمد و مطب او را تمیز می کرد نوشت.
این فایل که شنیدید هدیه‌ای بود رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com